جالبه که تا همین امروزش برخی همکاران گزارشگر ما در سازمان صدا و سیما سود ژاپن رو به سخره می‌گرفتن که اینا با کارت زرد کمتر سود کردن. واقعا عجیبه این همه اصرار، برای اینکه زمانی که ما انتقاد می‌کردیم ژاپن داره با برزیل تدارکاتی بازی می‌کنه، می‌گفتن نه نیاز نیست، ما اگه با سیرالون بازی می‌کنیم هدفمنده. نتیجه‌اش نمایش امروز ژاپن بود و امکان اینکه نقد پیرامونه همین صحبتی که در برنامه قبلی هم خدمتتون داشتم، امکان نقد شاید بعد از همون پیام یک خطی آقای خامنه‌ای که تمجید کرد از تیم ملی، اصلا فضای نقد رو از تلویزیون برچیدن. تیم ملی ایران تردیدی نیست نتایج خوبی در جام جهانی گرفته، اما شکل بازی ایران، نمایش ایران و اینکه تمام شروع مجددا رو ما هدر می‌دادیم، بلند می‌فرستادیم که آیا آزمون بزنه یا نه اونا برگردونن. آیا ژاپن یک بار امروز این کارو کرد؟ تمام توپ‌ها رو تا جایی که می‌تونستن مالکیت توپو سعی می‌کردن در اختیار داشته باشن و بازی سازی کنن. نمایش تیم ملی ایران انتقاد برانگیز بوده بدون تردید و همونطور که امید روانخواه دیشب دو دقیقه فرصت پیدا کرد در شبکه 3 گفتش که ما با این نمایش مقابل کره و ژاپن، این کره و ژاپن نمیتونیم در جام ملت‌ها موفق باشیم.
بله ممنون از شما. آقای شیبانی، آقای رستم‌پور اشاراتی داشتن به نحوه بازی تیم ژاپن. این تیم به رغم اینکه قد و قواره خیلی کوتاه‌تری هم از نظر فیزیکی نسبت به بازیکن‌های بلندقد و به اصطلاح خوش قد و قامت تیم بلژیک داشت، اما می‌دیدیم که تو جنگ‌های تن به تن کم نمی‌آورد، حتی تا دقیقه 90 هم می‌رفت در زمین این تیم پرسینگ می‌کرد. به نظر شما این فاکتوری که ژاپن به دست آورده که تا لحظه آخر می‌جنگه و این پرسینگ که محکم‌تر می‌بینیم مثلا از بازی‌های تیم ایران در سطح آسیا هم، از کجا اومده؟ چطور به این دانش و به این قدرت رسیدند؟
ببینید، من ضمن اینکه بگم صحبت‌های آقای رستم‌پور رو واقعا قبول دارم، یعنی تمام نکته‌هایی که گفتن نکته‌های درستی بود و ژاپن فوتبال بازی می‌کنه و این فوتبال بازی کردن مال امروز و دیروز نیست که بگیم یه دفعه متحول شده. فوتبال ژاپن در زمانی که این ورزش شماره 3 و 4 ژاپن بود، فوتبالش فوتبال بود و بازی زیبایی ارائه می‌کرد و همون موقع‌ها، یعنی من برمیگردم به 40-45-50 سال پیش، فوتبال ژاپن برای ایران یه حریف سخت بود چون فوتبال درست بازی می‌کرد، روی اصول بازی می‌کرد. از موقعی که، یعنی از سال 1990 من میتونم بگم ژاپن رو آورد به فوتبال حرفه‌ای و خواست قدرت پیدا کنه، این مسیر رو خیلی با تومنینه، خیلی با آرامش، ولی درست پیش رفت و بعد از اون دیگه یکی از پاهای ثابت جام جهانی، حضور در جام جهانی شد و به قول شما اگر ضعیف‌تر از نظر جستو اینا باشه، از نظر بازی فوتبال، از نظر اراده به نتیجه رسیدن، از نظر تعقیب اون هدفی که دارن، هیچ وقت کم عقب نشینی نمی‌کنن. شما اشاره کردن آقای رستم بود در جریان مسابقه همین امروز با تیم بلژیک، شما یک لحظه ندیدید که وقتی جلو هستن بخوان با حرکات زشت و اینا وقت رو بگذرونن و به اصطلاح تلف کنن وقت رو، و یا وقتی که دو دو شد برای اینکه بتونن بازچیت کنن به دعوا و اعتراض به داور اینا پیش برن. این از صفات بارز تیم ژاپن در هر دوره‌ای بوده و امروزه فوتبال ژاپن بازیکنای بسیار خوبی در سطح اروپا داره، این بازی دارن میکنن. همین خاصیت کره جنوبی داره. کره جنوبی اگر دو بازی رو باخت و اوت شد، در بازی سوم مدافع تیم قهرمان جهان رو شکست داد. این خیلی مهم بود که یک تیم قوی بیاد که مدافع عنوان قهرمانی بود دو هیچ از تیم کره جنوبی ببازه. اینها مسائلیه که ما متاسفانه، من زحمات آقای کیروش رو با تمام عیب‌هایی که ایشون از نظر حرفه‌ای‌گری و دلالی و حتی شلوغ کردن این چیزا داره، ولی از نظر بردن این تیم به سمت جلو و اینکه یک تیم منسجمی باشه، من یک نوع همیشه گفتم به اصطلاح جزیره بوده در فوتبال در هم ریخته ما، اما متأسفانه شما این حالت رو میبینید. ما وقتی که تیمای معروفمون که سابقه قهرمانی در آسیا دارن به دور دوم میرن و جلوتر نمیشن، دارن چقدر هم براشون فریاد میزنیم و چه پولهایی داره در فوتبال ایران هدر میده. شما میبینید مدیر عاملایی که تو عمرشون نمیدونستن فوتبال چیه، ولی امروز دیدن هم توش پوله، هم شهرت و مجله ها و روزنامه های تعداد که دقیقه به دقیقه مصاحبه کنن، این فوتبال رو یک تیم ملی به هر حال درست کرده که حداقل وقتی اینجا میاد با پرتغال مسابقه میکنه ما جشن پیروزی میگیریم، در حالی که امروز ما میبینیم که ژاپنیا وقتی که بازی رو به بلژیکیا میبازن گریه دارن آخرش میکنن.
بله.
گریه‌ای که به هر حال باز فردا با امید میان و فوتبال دنبال میکنن.
ممنون از شما. من آمار بازی ژاپن و بلژیک رو خدمت شما شنوندگان اعلام کنم. آرایش تیم بلژیک 3-4-3 بود، ژاپن 4-2-3-1 به میدان رفت. 8 حمله خطرناک بلژیکی‌ها داشتن، 4 تا حمله خطرناک ژاپنی‌ها داشتن. میزان دوندگی ژاپن 109 کیلومتر بود، میزان دوندگی بلژیکی‌ها 108 کیلومتر و بهترین بازیکن زمین هم ادن هازارد بازیکن بلژیکی تیم چلسی شناخته شد. آقای رستم‌پور، بلژیک در تمام بازی‌هایی که تا الان ما ازش دیدیم، حتی در مقابل تیم قدرتمند انگلیس هم با دفاع 3 نفره به میدان رفت، این در حالی که برخی کارشناسان تنها نقطه ضعف تیم بلژیک رو همین دفاع سنگینش تا الان معرفی کردن. فکر میکنید که کار تاکتیکی تیم بلژیک چرا بر روی همین دفاع 3 نفره تنظیم شده که امشب هم دیدیم یکی از گل اول ژاپن هم به خاطر همین به اصطلاح تعلل یکی از دفاعهای تیم بلژیک بود که به ثمر رسید؟
در واقع تیم بلژیک به خاطر عناصر هجومی خارق‌العاده‌ای که داره و در واقع مثل بمب‌افکن روی دروازه حریف مدام خراب میشه، انقدر این تیم حمله وره و شناور فوتبالش که طبیعتاً تمرکزش روی برنامه‌های هجوم میشه، کاری که آرژانتین هم میخواست تو مرحله گروهی انجام بده ولی ناکام بود به خاطر اینکه کار تیمیش خوب نبود. من فکر میکنم که بازی بلژیک و برزیل هم بازی فوق‌العاده جذاب و چه بسا مثل بازی امشب بسیار پرگل، یعنی بازی امشب علاوه بر گل هایی که دیدیم مدام توپ رو یکی از دروازه ها بود. 10 ثانیه قبل از این که ژاپن گل شکست رو بخوره هوندا داشت گل میزد.
بله.
شیرجه زد و در واقع کورتوا توپ رو در آورد. باید ببینیم که توی مراحل سخت‌تر و سنگین‌تر به هر حال طبیعی نمیده بلژیک مقابل پاناما بیاد و با تمرکز روی خط میانی و خط حمله حمله ور بشه و دیدیم که بازی هم به چه شکلی برد، یا مقابل تونس به همین ترتیب 2 تا خورد از تونس ولی 5 تا زد. ولی طبیعتا توی مراحل حساس‌تر احتمال اینکه آرایش تاکتیکی تیم ها از جمله بلژیک دوچار تغییر بشه خب بسیار زیاده.
بله، ممنون از شما. اما روز سه‌شنبه 2 بازی حساس دیگر در مرحله 1/8 جام جهانی برگزار خواهد شد که نخست دو تیم سوئیس و سوئد با هم روبرو می‌شوند و سپس در ساعت 22:30 به وقت تهران هم دو تیم انگلیس و کولومبیا رو در روی هم قرار می‌گیرند. آقای شیبانی، نتیجه بازی انگلیس کولومبیا رو شما چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ چون می‌خوام بازی نتیجه بازی سوئیس و سوئد رو از آقای رستم‌پور بپرسم با توجه به اینکه ایشون در دانمارک هستن و بازی‌های سوئد رو هم دنبال می‌کنن.
ببینید، من یک زمانی از فوتبال انگلیس به خط خوشم میامد که به نوعی میتونم بگم که اثرها شدم. منتها فوتبال انگلیس در سطح باشگاهی به دلیل خوب یار گرفتن و اون مدیریت درست در فوتبال حرفه‌ای انگلیس رده بالایی داره، تیم ملیش الان اونطور که باید نیستش و ما این واقعیت رو روز در دوره اخیرم روز بازی با بلژیک دیدیم. کولومبیا همون فوتبال آمریکای جنوبی رو داریم داره با ویژگی‌های خودش که طی سال‌ها فوتبال آمریکای جنوبی روی برزیل و آرژانتین و اوروگوئه می‌گشت و امروز تقریبا میتونم بگم به یک درجه همسطحی رسیده با حرفه‌ای و اون هوشیاری که به خصوص ستاره‌های تیم برزیل و آرژانتین دارن اونها رو در رده بالاتر قرار میده.
بله.
کولومبیا به هر حال جلوی انگلیس 100% خوب بازی میکنه، ولی اینه که بخواید شانس رو برآورد کنید اینا، من فکر میکنم انگلیس وقت بیشتری داره برای بردن تیم کولومبیا.
بله، ممنون از شما. آقای رستم‌پور، شما پیش بینیتون چی هست از بازی سوئیس و سوئد؟ 40 ثانیه فرصت داریم.
من فکر کنم سوئد دیگه تا همینجا که اومده کافیه و نمایش خوبی هم داشته، هم مقدماتی که ایتالیا و هلند رو حذف کرد، اینجا هم به همین شکل اومده بالا و آلمان حذف شده. فکر میکنم سوئیس بتونه با توجه به بازیکنهای خوبی مثل ژردان شکیری و تجربه خوبی که از جام جهانی قبلی هم داره که تو همین مرحله هم بود، بتونه بازی رو در بیاره و سوئیس به سلامت از این مرحله عبور کنه.
بله ممنون از شما آقایان مهدی رستم‌پور و فریدون شیبانی، کارشناسان این برنامه، از شما تشکر میکنیم و خداحافظی. به پایان این برنامه میرسیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوش رو آرزو داریم و تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم فرهنگ قوی میخواهید شد. بدرود و خدا نگهدار.